خبری رادیو زودی خوش آمدید. چاله گلخواجه هستم که از استودیوی مرکزی شما رو همراهی میکنم. نخست میبینیم که امروز 9 سپتامبر کدام موضوع ها را داره. بعد تاخیر 4 ماه چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغن فعال شد. مقامات میگویند ساختمان نیروگاه به مرحله مسئولیت ناک وارد گردید. یکی خوشبخت، دیگری سرگرد. آن روزگاری نسلی زمان جنگ و صلح و یا 28 سال استقلالیت به جوانانی که در این دور زاده شدند چی داد؟
ساتون کار میکنی روزش میشه به ساتون روزش میشه نمیشه انجا میستم این سال.
از مناره ایفل تو اهرام و سرخانه لوور نسخه پاریج در کلوب، چرا بنیاد باغ نو در جنوب تاجیکستان بحث ایجاد کرد؟
وقتی که ما ملت آریایی هستیم و تخت سنگین داریم، چرا ما تخت سنگین رو در اونجا سازمان نمیدیم؟
صبح امروز در یک مراسم پرتنتنا چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغن به کار انداخته شد. پرزیدنت تاجیکستان هنگام با استفاده دادن چرخه گفت در آغاز خود او نیز به بنیاد این نیروگاه چندان باور نداشت. اکنون طبق نقشه چرخه سوم باید سال 2021 فعال کرده شود. نیروگاه روغن انشاءاتی به گفته مقامات تاجیک سرنوشت ساز برای کشور است. مقامات میگویند در صورت پره فعال شدن روغن تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژتیکی میرسد که یکی از سه هدف استراتژی حکومت مات میباشد. رستم جونی گزارش میدهد.
از بلندی بیشتر از 1000 متر این منظره رو میبینیم که بعدی بستنی مجرای وحش پیدا شده است. این حوض سنئی آبانبار بزرگترین نیروگاه راغون است. در آن تا امروز 200 میلیون متر مکعب آب جمع شده است. امروز اگریگات دومی آن را با کار انداختند.
این وقت با یکم کم بودیم کاریم چرکی دویم بنیست نست کار کردیست است. آن параметр технический характеристики от завода есть если окна до туда ничего хас бегом посудим.
روغن از ساختمان‌های عظیم سال‌های 70 عصر گذشته است که در 10 ساله آخر بعد توقیف با سازی‌اش شروع شده است. تاجیکستان می‌خواهد با بنیاد آن نارسایی نیروی برق را که در 6 ماه سال مردم از آن رنج می‌برند بر هم زند. پارسال اگریگات یکم نیروگاه را به کار انداختند و انتظار می‌رفت که مردم از محدودیت برق خلاص می‌شود. در حقیقت باز لیمیت شدیدتر شد به سبب ایجاد نقص تکنیکی که نم کشیدن سد آبانبار عنوان می‌شد. بیش از یک ماه کار اگریگات اول قطع شد. 140 روزنامه‌نگار داخلی و خارجی فعال کردن اگریگات دوم راغون را تماشا کردند. پرزیدنت امام‌علی رحمان با شیوه پیشین بر جایگاه نیروگاه راغون در اقتصاد تاجیکستان تاکید کرد. نیروگاه را اساساً از مبلغ‌های بودجه دولت و پول‌هایی که از مردم جمع کردند می‌سازند. قبلا خرج آن را بالاتر از 3 میلیارد دلار می‌گفتند، اما حالا اطلاع دقیق در مورد مصرف آن وجود ندارد. هر سال رقم‌ها تغییر می‌یابند. تاجیکستان را سازمان‌های مالی برای تشبث ساختن چنین نیروگاه بزرگ تنقید کردند. با تاکید آنها چنین لایحه نباید فقط از بودجه دولت مبلغ گذاری شود. مقامات تاجیک در نوبت خود اظهار داشتند ساختن راغون نارسایی برق را از بین می‌برد و باعث رشد اقتصادی می‌شود. مقامات تاجیک افغانستان و پاکستان را از خریداران عظیم برق نیروگاه راغون می‌حسابند. برای انتقال آن لایحه‌های علاوگی امسال کاسا 1000 روی دست است. اقتدار تولید نیروگاه 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. از 6 اگریگات عبارت بود از سال 2026 سنه انجام ساختمان گفته می‌شود.
طوری هم گفتیم چرخه دوم نیروگاه روغن به کار درآمد که سرچشمه نوی برق برای جمهوری است. فعال شدن چرخه دوم برای ساکنان چی معنا خواهد داشت؟ این موضوع را با همکارم عبدالله شروف مطرح میکنیم که حالا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. خب انتظار اکثر ساکنان تاجیکستان از به کار شروع کردن این چرخه البته این است که آیا پس از این لیمیت برق در فصل سرما در تاجیکستان خاتمه مییابد و یا نه؟
بله شهلو، مهندسانی که در رسمی افتتاح چرخه دوم نیروگاه راغون شرکت داشتند گفتند که با فعال شدن آن نیروی برق کافی در فصل سرما استحصال می شود که برای تامین شبانه روزی ساکنان با برق بسنده است. نورالله شریف‌زاده رهبر انشاءات های نیروگاه در محل ساختمان گفت دو چرخه عین زمان برق تولید می کنند. در جواب به اشاره خبرنگاران که سال گذشته نیز چرخه اول پس از چند ماه کار خاموش کرده شد و در جمهوری دوباره لیمیتی برق جاری گردید، این مهندس گفت چرخه های نیروگاه حالا خوب کار میکنند و در آینده چنین مشکل سر نمیزند. اقتدار این چرخه نیروگاه راغون 600 مگاوات است. قریب 12 ساله با ساکنان دهات که 70% از اهالی تاجیکستان در آن زندگی میکنند در فصل سرما از محدودیت برق اذیت میکشند.
عبدالله، ساختمان نیروگاه هنوز ادامه دارد و گفته میشود خرج مبلغ های هنگفته را در آینده تقاضا دارد. میشود بگویی که عین زمان ساختمان نیروگاه به کدام مرحله رسیده است؟
شهلا، نیروگاه راغون از 6 چرخه عبارت است. حالا تنها 2 چرخه به کار شروع کرد. این چرخه ها نیز موقتی هستند و موافق نقشه تا سال 2021 برق تولید میکنند و بعدن با چرخه های نو و پر اقتدارتر عوض میشوند. اما با به کار پرداختن این 2 چرخه تاجیکستان بار اول امکان پیدا کرد که نیروی برقی که تولید میشود در داخل و خارج بفروشد و از پولی به دست آمده ساختمان نیروگاه را ادامه بدهد. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ های خودی ساختمان نیروگاه راغون را ادامه میداد. به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان سال 2019 حدود 222 میلیون دلار برای این ساختمان جدا کرده است. سال گذشته برای ساختمان راغون 4.7 میلیارد سومانی خرج شد که از آن 3.4 میلیارد سومانی از حساب بودجه و باقی از پول یوروبوند ها و یا اوراق قیمت بها به دست آمده بود.
لیمیت از بین می رود یا نه به هر حال وقت نشان خواهد داد، زیرا سردی ها نیز نزدیک می شوند. تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه روی دومه می دهم. امروز در تاجیکستان جشن استقلالیت را تجلیل می کنم. در زمان 28 سال مستقلیت در این کشور نسل بزرگ شده است که در آینده نزدیک سرنوشت تاجیکستان از آنها وابسته خواهد بود. در جامعه بحث درباره چگونگی نسل نو یا نسل زمان استقلال مختلف است، به مثل سرنوشت خود آنها که یکی جایگاه خود را پیدا کرده و دیگری در کوی غریبی سرگردان. سروینوز روح‌الله و شهلای عبدالله کوشش کردند تا حد چهره نسل زمان جنگ و صلح را تصویر کنند.
از روز استقلال یافتن تاجیکستان 28 سال می گذرد. این اوون را تحلیلگران تشکل نسل می دانند که با بینش خود فرق می کند.
ما جوانان وطن دوست
در مجموع ورژه استقلال به تاکید این قشر بزرگی که 70% تاجیکستان را تشکیل می کند تنها آرامی و ثبات در کشور است. کمیل 28 سال دارد و همسال استقلالیت است. او مکتب را تا صنف 9 خوانده و جای با علت بینوایی تحصیل را ادامه نداد. حالا او هر صبحش را در انتظار کارفرما شام می کند و استقلالیت را هم به طور خودش می فهمد.
استقلالیت یا آزادی، مثلا جنگ نیست. یا مثال شاپا می رای، مثال یک وین نیست در جنگ.
او هر سال شاهد تجلیل باشکوه روز استقلال تاجیکستان می شود. بر استقلال مالی یافتن خیش می اندشد.
سال روزش می شود، کار می شود، ساتون کار میکنیم. روزش می شود، ساتون، روزش می شود، نمی شود. همجا می استیم سال. سنستان در کار نیست. مقصد مشکل رفتن اومدن. کار مقصد هم یکم وای نسته که کار کنیم.
او ارزوی داشتن ماشین و منزل شخصی و هم وظیفه خوبی رو در نهادهای دولتی ندارد. میگوید مهم این است که شام برای سه فرزند خردسالش برده نان برد.
میخوان جای کاری مقصد دویمی داشته باشون که انجا نبیان دیگه.
در چهار یک عصر یک نسل بزرگ می شود و اونهایی که 25 سال پیش تولد شدند مکتب میونه و بعضی ها مکتب اولی رو ختم کردند. بعضی ها صاحبی کسب و کار شده تا حدی در جامعه مقام هم پیدا کردند. دلارام علیمو و خود را جوانی خوش شانس می داند که مس در همین ایام صاحب معلومات عالی و جای کار شده است.
در دوران استقلالیت به وای رسیدم. استقلالیت به من بسیار چیزها داد. یعنی من در دوران استقلالیت طریق کوتا پرزیدنتی به این دانشگاه داخل شدم. طول 5 سال در دانشگاه خواندم. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نمودم.
این جوان دختر 24 ساله رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. به باور او موفقیت به دست خود انسان هاست.
بسیاری ها در این اندیشه هستند که وقتی که پدرش وظیفه دار یا مادرش وظیفه دار باشد، بعد آن میتواند جای خود را در جامعه پیدا کند. اما اندیشه من این گونه نیست. خود من پدرم کارگری عادی، مادرم هم کارگری عادی است و من خودم کوشش کردم و با بهای اعلی خواندم، طریق پروت پرزیدنت داخل شده با دیپلم اعلی ختم نمودم، از همین لحاظ جای کار خود را پیدا نمودم.
بعد از چند سال سرنوشت تاجیکستان به دست نسلی بعد از استقلال می‌گذرد، نسلی که بعضی ها آن را خوشبخت و جهان دیده و آینده ساز می‌خوانند و ایده نسلی کم سواد و مهاجر و بی‌برار.
زاد روزی که به غم پیچید، روز گذشته در جشن 60 سالگیش آوازخوان شناخته تاجیک دلیر نظرف مادرش را به خاک سپرد. نادیرا مقدم شوی و که دو فرزند برومند را به وای رساند بعد از بیماری قلبش از سپیدن بزمان، مراسم ویدو با قدم شوی و روز 8 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد. مرجب یوسفی گزارش میدهد.
نادیرماه قدمشایوه، مادر سیاستمدار و کارگردان معروف تاجیک دولت خدا نظرف و آوازخوان شناخته دلیر نظرف، در 97 سالگی در دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با خانم قدمشایوه روز 8 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. نزدیکانش میگویند او چند وقتی اخیر از بیماری رنج میبرد.
روزای آخر گفت که کور گنده نکن. من این خاطره آخرونه که از مادر یه وصیتی مادرم من با گفت کور گنده نکن.
نادیرماه قدمشایوه همسر وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان مهربان نظرف می باشد. او در گذشته به حیث راوی رادیوی خاروق و مصحح نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. دوستان خانواده از او به نیکی یاد می کنند.
من خیلی دوست داشت. همیشه میگم زهر جان شما پسر من، شما زهر پسر من هستید. ما سه فرزند تربیه کرد. فرزندان اوی جنه رو که برای از ویاد آدم ها نیکی میبینن. خود آدم بچه مرد تربیه کردن یک کار کلان است. هر کس نمیتواند در این محیط هم خیلی بچه کنند. حیف که این کس یارو تک کرد این جنت شود.
نادیرماه قدمشایوه را در قبرستان سری آسیای شهر دوشنبه به خاک سپاریدند.
در جنوب تاجیکستان باغ نوی تأسیس یافته است که از اثرهای نسخه شده پاریژ عبارت است. بنیاد چنین باغ در کشوری که اکثر ساکنانش به پول انتقالی موجودان مهنتی از روسیه وابستند واکنش‌های مختلفی به بار آورد.
در شهر کولاب کنون پاریس را می‌بینیم. اینجا برجی 30 متری ایفل قامت افراخته و خیابانچه به گونه این شهر فرنگی در سرزمین شرقی بنیاد شده است. این گوشه بخشی از باغ مرکزی است و برای دلخوشی ساکنان است. پیدا شدن آن برخی را خوشحال کرده است و برای گروه سوال برانگیز است.
شکل اصلی منظور ایفل تمام مردم مثلا در تلویزیون مثلا سیاحان از پیش میدونند، این نمیتواند که دقت کسی را جلب کند.
منتقدان گوشه پاریس به این پندارند هر یادگاری که بنیاد میشود باید به تاریخ مردم و این مکان مربوط باشد.
چیزی را باید بسازیم که مربوط به فرهنگ چیزی اینها باید باشد.
آنها به این اندیشند. در ختلان یادگاری های زیاد موجودند که می بایست جای گوشه پاریس نسخه از آنها را می ساختند.
چی لازم؟ وقتی که ما ملت آریایی هستیم و تخت سنگین داریم، چرا ما تخت سنگین را در اونجا سازمان نمی دهیم؟
در پیش برج ایفل کولاب اطلاعیه نصب شده است و تست تماشابینان با آن نزدیک می شوند.
بسیار با من محقول است.
مسئولین میگویند وجودی همچنین یک گوشه برای مردم مهم است.
نه اینکه تاجیکستان، بلکه تمام دنیا را میبینیم در اینجا.
در گوشه پاریس ما باز نمونه از آثارخانه لوور را میبینیم. شب کلاب شام پاریس را میموند و به اقرار یکی از رهگذران هر کس از زاویه خود به آن مینگرد.
بعضی مردم میخوان که ساختنش خوب است، بعضی میگن نخوب است. این از ذوق آنها وابسته است.
باغی مرکزی شهر کولاب را سال 1938 بنیاد کردند. مساحتش 5 هکتار بوده، باری اول از تعمیری کلی می‌بیند. با گفتی مسئولین زیاده از 100 جای کاری نو پیدا می‌شود.
و در روسیه روز یگانه رای دهی به انجام رسید. انتخاب کنندگان دیروز رهبران 19 فدراسیه و وکیلان 13 مجلس شهری و منطقوی را انتخاب کردند. فعالان جمعیتی از تقلب فراوان در جریان انتخابات و عمله به نامزدهای مستقل خبر دادند. طبق نتیجههای پیشکی همه رهبران دائمی و اجرا کنندگان وظیفه رهبری در منطقه روسیه که در انتخابات اشتراک داشتند برنده شدند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس هستند. صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما بینندگان عزیز قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا به نمودن جمعیت بهار
رومانی اجازه ندادن حالا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، با اخبار آزادی خوش آمدید. گلبهار مرادی هستم. ایالات متحده آمریکا فرستاده خود را در مذاکرات صلح افغانستان با طالبان یک روز پس از جانب پرزیدنت دونالد ترامپ بیکار شدن گفتگوهای پنهانی با آنها باز خواند. ترامپ اخیراً گفت که به سبب دست از حمله نکشیدن جنگیان قرار بس کردن گفتگوها گرفته شده است. در حمله اخیر این گروه در کابل 12 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی کشته شد. کاتب دولتی ایالات متحده مایک پومپیو در یک سخنرانی تلویزیونیش روز 8 سپتامبر اعلان کرد که فرستاده آمریکایی زلمان خلیلزاد باز خوانده شده، مذاکره ها با گروه شورش اکنون بس کرده شده است. پومپیو گفت تا وقتی که جنگیان رفتار خود را دیگر نکنند، مذاکره ها از سر گرفته نمی شود. روز 7 سپتامبر در یک سلسله پیام های تویتریش ترامپ نوشت که در آستانه مراسم یادبود قربانیان حمله های تروریستی سال 2001 که از جانب القاعده انجام شده بود، نیت دارد با هر دو جانب دیدار و گفتگو کند. مقامات محلی در ولایت بدخشان افغانستان میگویند دو ناحیه هممرز با تاجیکستان را از دست گروه طالبان باز پس گرفتند. ناحیه یومگان و وردوش که در نزدیکی های مرز با تاجیکستان جای گیرند، 5 سال باز در دست گروه طالبان بودند. عملیات برای پس گرفتن این دو ناحیه 11 روز پیش آغاز شد. محمد ذکریای سودا، والی بدخشان، بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه که امروز شاهد فتح اولسوالی وردوج هستیم. خیلی بازم خوشحال هستیم که با دشمن هم با توریستای خارجی و هم توریستای داخلی تلفات خیلی سنگینی وارد شد.
اسدالله محمدی، فرماندهی پلیس بدخشان، میگوید در پی عملیات نزدیک به 200 جنگی کشته شد. با گفته او در میان کشته شده ها جنگجویان خارجی نیز هستند. ولادیمیر سیماخ که همچنین یک شخصی منفعتدار در پرونده سرنگونی هواپیمای مالایزیا 17 نام برده می شود، پیش از پروازش به مسکو روز 7 سپتامبر در چارچوب برنامه داد و گرفت زندانیان میان روسیه و اوکراین از جانب دادستانهای هلندی پرسجو شد. در این باره روز شنبه در پارلمان هلند وزیر کارهای خارجی این کشور استف بلوک اظهارات داد. بلوک در جلسه پارلمان گفت که تا داد و گرفت زندانی ها که در جریان آن کیو و مسکو 35 زندانی را به همدیگر دادند، دادستان های هلندی کوشش زیادی کردند تا که با راه های دیپلماتی دسترسی به سیماخ امکان پذیر باشد. او گفت در پاسخ اوکراین وعده داد که جریان داد و گرفت زندانی ها را کمی به دیر می گذارد و همین طور هم کرد. او نگفت که در رفت پرسجوها چی خبری به دست آمده است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، با همتای فرانسویش ایمانوئل ماکرون درباره جنگ در شرق اوکراین و سازش اتمی ایران گفتگو کرده است. وبسایت رسمی حکومت روسیه خبر داد که گفتگو روز 8 سپتامبر شده است. رهبران دو کشور یک روز پیشتر از واخوری وزیران دفاع روسیه و فرانسه در مسکو اندیشه های خود را داد و گرفت کردند. به نوشته خبرگزاری دولتی تاس، سرگی شویگو و فلورنس پارلی روز 9 سپتامبر درباره رویدادها در خلیج فارس از جمله ایران، وضع در اوکراین و جمهوری آفریقای مرکزی گفتگو میکنند. وزیر فرانسوی به خبرگزاری روسی گفته است که گفتگوها درباره مسئله های زیادی آشکار خواهد بود. با قول او دشواری های زیادی گئوستراتژی هستند که فرانسه و روسیه در آن منفعت های یک جای دارند. در شهر نورسلطان قزاقستان روز دوشنبه 9 سپتامبر چند اعتراض جداگانه برگزار شد که شرکت کنندگان آن طلب های گوناگون داشتند. برخی از آنها گفتند با قرار دادگاه که نسبت به آنها یا نزدیکانشان برآورده است راضی نیستند. شرکت کنندگان از بی‌عملی رهبران با شکایت‌هایشان اظهار نگرانی کردند. در خانه وزیران شهر نورسلطان اعتراضگران با تنقید کردن سودیه‌ها و کارمندان دادستانی شعار و آویزه‌ها پهن کردند. برخی از آنها در دست آویزه‌هایی داشتند که طلب کرده می‌شد سودیه دادگاهی عالی قزاقستان ژاکیب اسانوف برکنار کرده شود. اعتراضگران گفتند از 9 سپتامبر سر کرده حداقل تا 10 روز دیگر دست به چنین اعتراض‌ها خواهند زد. مقامات ناحیه آلتینسوی ازبکستان از روی دلیل تجاوزی یک خواننده مکتب از سوی آموزگار 62 ساله پرونده جنایی شده است. با گفته خواننده آموزگار او را دوام 1.5 سال در مکتب دائما تجاوز کرده است. وی میگوید خشونت جنسی نسبت وی از ماه سپتامبر سال 2017 تا مارس سال 2019 دوام کرده است. بعدی پرسش‌های زیاد دخترم به من اقرار شد، گفت مادر دختر. حالا آموزگار 62 ساله با تجاوزی خواننده گمانبر و از مکتب رانده شده است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیک میگویند بعدی به کار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برق آبی روغون که در یک ساعت 120 مگاوات نیروی برق استحصال میکند، توانی صادرات آن به کشورهای همسایه افزایش خواهد یافت. مسئولین میگویند پای هم فعال گردیدن اگریگات ها به تاجیکستان امکان میدهد صادرات برق را به پاکستان و کشورهای دیگر هم براه ماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی رو میکنم. چرخه دومی نیروگاه برق آبی روغون امروز 9 سپتامبر فعال شد. چرخه اولی آن ماه نوامبر سال گذشته به استفاده داده شد و دور می‌رفت که چرخه دوم ماه اپریل سال روان فعال شود، اما با دلیل پیش آمدنی به گفته مقامات مشکل تکنیکی این کار تا 9 سپتامبر سال روان به تأخیر افتاد. مهندسانی که امروز در رسم افتتاح چرخه دوم نیروگاه روغن شرکت داشتند گفتند که با فعال شدن آن نیروی برق کافی در فصل سرما استحصال خواهد شد که برای تامین شبانه‌روزی ساکنان با برق بسند است. نورالله شریف‌زاده رهبر مدیریت استفاده برای انشاءات نیروگاه در پاسخ به سوال رادیو آزادی در محل نیروگاه گفت دو چرخه عین زمان برق تولید کنند و به شبکه برق جمهوری وصل شده است. در جواب به اشاره خبرنگاری آزادی که سال گذشته چرخه اول پس از چند ماهی کار خاموش کرده شد و در کشور باز لیمیت برق جاری گردید، این مهندس گفت چرخه های نیروگاه حالا خوب کار میکنند و امیدوار است هیچ مشکلی سر نخواهد زد.
این وقت با یگان کمبودی کاری چرخه دوم بنیست نصب کار کرده است. آن پارامتر تکنیکی خاراکتریسیوی که با زاوادو استحصال کننده دادن اجرا هست به یگان کمبودی روسیه همین باوری داریم که مدت دورو دراز این چرخهای کاری به یگان کمبودی کار میکنند.
نیروگاه برق آبی روغن از 6 اگریگات عبارت است که توانی هر کدام آنها 600 مگاوات را تشکیل میدهد که میتواند کمبودی نیروی برق جمهوری را در فصل سرما جبران کند. قریب 12 ساله با ساکنان دهات که 70% از اهالی تاجیکستان در آن زندگی میکنند در فصل سرما از لیمیت و محدودیت انتقال برق اذیت میکشند. انتظار میرود سالی روان این گونه مشکل در تاجیکستان پیش نخواهد آمد. انور رحمانوف رهبر استحصالی نیروگاه برق آبی روغن در صحبت با رادیو آزادی گفت
هر چرخه‌ای که کاری که داریم هر جمع در فشارهای لازمه توانایی لایحه‌ای دارن، چه چرخه‌ای دویم چه چرخه‌ای یکم، هر چرخه هم این استحصال شرکت توربتم و الکتریسیتی اوکراین هستم که امروز وصل نشدم.
با تاکید این هم صحبت ما بعدی با کار درآمدن اگریگات دوم از نیروگاه دو خط بالانس شدت 220 کیلووات به سیستم عمومی انرژتیکی کشور و 6 خط بالانس شدت 500 کیلووات به کشورهای همسایه نیروی برق انتقال خواهند داد. رحمانوف گفت فعلا دو خط بالانس شدت 500 کیلووات دوشنبه 1 و دوشنبه 2 به خط انتقال پیوست شده است که به کشورهای همسایه افغانستان و ازبکستان نیروی برق میدهد. او میگوید تصمیم است آینده باز 4 خط دیگر بالانس شدت کشیده شود که نیروی برق را در برابر ازبکستان، افغانستان و پاکستان هم صادر کند. فعلا تاجیکستان قسمت های از ولایت قندوز، بغلان، پروان، کاپیسو و کابل افغانستان را با برق تامین میکند. تاجیکستان با کشوری همسایه خود برق را به سر هر کیلووات ساعت با ارزش 4 سنت نزدیک 40 درهم میفروشد. شفیق پویا خبرنگار تلویزیونی خورشید افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت برق تاجیکستان در قیاس با برق ازبکستان ارزان تر است و آنها به برق نیاز دارند و افغانستان یک بازار خوب برای تاجیکستان در سمت فروش نیروی برق است. این خبرنگار افغان که برای بازتاب این موضوع به تاجیکستان آمده است گفت بعدی با کار درآمدن چرخه دوم کمبود نیروی برق در کشورشان باسن بهتر می شود.
خوبی از اینکه مردم افغانستان به لحاظ اقتصادی کمک می شود، به لحاظ امنیتی می تونه نقش داشته باشه برش و این فوق العاده برای مردم افغانستان جالب است.
نیروگاه روغن از 6 چرخه و یا اگریگات برق آبی عبارت است. حالا تنها 2 چرخه به کار پرداختند. این چرخه ها نیز موقتی هستند. موفق نقشه این 2 چرخه تا سال 2021 برق تولید میکنند و بعداً با چرخه نو پر اقتدار عوض خواهند شد. اما با به کار پرداختن این 2 چرخه تاجیکستان برای اول امکان پیدا میکند که نیروی برقی که تولید میشود در داخل و خارج کشور بفروشد و از پول به دست آمده ساختمان نیروگاه را ادامه بدهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
در روسیه روز یگانه رای دهی به انجام رسید. انتخاب کنندگان رهبران 19 فدراسیا و وکیلان 13 مجلس شهری و منطقوی را انتخاب کردند. فعالان جمعیتی از تخلب فراوان در جریان انتخابات و حمله به نامزدهای مستقل خبر دادند. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. طبق نتیجه های پیشکی، همه رهبران دائمی و اجرا کنندگان وظیفه های رهبری در منطقه های روسیه که در انتخابات اشتراک داشتند برنده شدند. به ویژه در شهر سن پترزبورگ الکساندر بگلوف غلبه کرد که قبلا چندین مرتبه در تقلب انتخاباتی عیبدار می شد. همچنین طبق نتیجه های پیشکی در انتخابات مجلس مسکو 20 کرسی را نمایندگان احزاب مخالف حزب کمونیست، یابلوکا و روسیه با عدالت صاحب شدند. اکثریت کرسی های دیگر یا 26 عدد به دست حزب روسیه واحد پرزیدنت ولادیمیر پوتین رسید. والریا کاسامارا معاون رکتور مکتب عالی اقتصادی و نامزد از طرف حکومت در حوزه 45 از نماینده حزب روسیه با عدالت مگامد یاندیف شکست خورد. یاندیف نامزد پیشنهاد کرده شتاب الکسی نوالنی مخالف دولت روسیه میباشد. در مجلس خبروفسک از 35 کرسی 34 عدد آن را نمایندگان حزب لیبرال دموکراتی روسیه صاحب شدند. یک کرسی باقی مانده را نامزد حزب روسیه با عدالت صاحب شد. حرکت جمعیتی نظارت از بالای انتخابات گالوس از 1708 قانون شکنی در جریان انتخابات خبر داد. بیشتر تقلب‌ها به گفته مسئولین حرکت جمعیتی در شهر مسکو به قید گرفته شدند. این در حالی است که در شهر مسکو از نیمه های ماه ایول و بعد از راه نیافتن نامزدهای مخالف به مجلس شهری جمعامت های اعتراضی ادامه دارد. کمیته تفتیشاتی روسیه در نسبت چندین اشتراکداران این نمایش های اعتراضی پرونده جنایی آغاز کرده است. اما مسئولین کمیسه انتخاباتی شهر مسکو چنین اتهامات را رد کردند. والنتین گاربونوف رئیس کمیسه انتخاباتی شهر مسکو روز 9 سپتامبر در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت:
هیچ گونه قانون ویران کنی نشده است. دو آگاهی بود که ما از پایش هستیم. از اعضای کمیسیای انتخاباتی مسکو به اینجا رفتند. آنها در یک جایگی با کمیسیای حوزوی انتخابات آن را دوباره سنجیدند. دلیل ها تصدیق نشدند. همه چیز با سامان درآورده شده است. خلاصا نه ناظران و نه اعضای کمیسیای انتخاباتی یگان شکایت نکردند.
رسانه‌های مستقل روسیه از حمله به چند نامزد مخالف در روز انتخابات 8 سپتامبر خبر دادند. به نوشته‌های رادیو سوابودا در شهر سن پترزبورگ به چند نامزد مستقل آنا شرینیکوف و گیورگی مدوینسکو حمله صورت گرفته است. گالاس خبر می‌دهد که در جمهوری تووا شامگاه 7 سپتامبر به طرف اتوبوس نظارتجان و روزنامه‌نگاران تیرپرانی صورت گرفت. در این حادثه کسی جراحت نبرداشته است. کارشناسان ماموریت لیبرال اطلاع دادند که در معرکه های پیش از انتخاباتی رقابت های سیاسی کاهش یافته بود. روز 8 سپتامبر ساکنان آلتای، باشقردستان، قلمقستان، زابایکال، ستاوروپول، ولایت های استراخان، ولوگودسکی، ولگاگراد، کوران، کورسک، لیپسک، مورمانسک، آرنبورگ، سخالین، چلیابینسک و شهر سن پترزبورگ رهبران خود را انتخاب کردند. ساکنان سواستوپول اشغالی هم که در حدود نیم جزیره قرم قرار دارد، وکیلان مجلس شهری خود را انتخاب کردند.
دل دل دیوونه، هر بار به تو نگفتم تا نشگنی، ای دل ب
به تو خیری نرسد، با همین بهونه از عشقی که داری ها پس نکشه ای دل که به غیری نرسد. اگه که غمگین اگه که شادی، تو برگ زردی تو دست بادی، نبرد خاطر تو این حیاهو، غمی که خوردی دلی که داری، تو مثل نوری همیشه روشن، دو قطر عشقی تو چشم من. چون موجی از جان به تو دل بندم، چه از پا بنشینم تا ساحل، تو با من نفسی تا ننشینی، من آمی نکشم آرام از دل. من به تو نگویم راز دل تنها، چون نپذیری تو ترس مرا، گاهی پنهون گاهی پیدا، گاهی تاری گاهی روشن، تب عشقی که تو دادی نرود از تن من. گاهی تاری گاهی روشن، تب عشقی که تو دادی نرود از تن من.
از زمانی که تاجیکستان استقلال خود را اعلان کرد 28 سال گذشت. در این دوره نسل به دنیا آمد و بزرگ شد که به گفته تحلیلگران با دیدگاه های خود فرق میکند. در این باره من امریدین علیموف گزارش میدهم. بعضی ها آنها را خوشبخت و جهان دیده و هوشیار توصیف میکنند. ایده دیگر کم سواد و مهاجر و روح افتاده و خشین. از آنها نسلی زمانی جنگ و صلح هم نام میبرند. این قشر بخش اعظم اهالی تاجیکستان را تشکیل میدهد و بعد از چند سال چگونگی سرنوشت کشور از آنها سخت وابسته خواهد بود. در این گزارش با سه جوانی صحبت کردیم که در زمان استقلال زاده شده روزگار و آرزوهای گوناگون دارند. کامل جمعیف ساکینی 28 ساله دوشنبه مکتب را تا صنف نهم خوانده است و میگوید با سبب مشکل اقتصادی و تحصیل ادامه نداد و برای کمک به آیلش به مردکاری پرداخت. حالا هر صبح را در انتظار کار فرما پیشواز میگیرد و بیشتر در باره رهایی از بند مشکل اقتصادی میاندیشد. میگوید او
تا روزش میشود کار میشود ساتون کار میکنی، روزش میشود به ساتون، روزش میشود نمیشود، همجا میستیم سوی زمستان در کار نیست، مقصد مشکل رفتن اومدن کور، مقصدم یعنی وای نستای کی کور.
در میان زودای نسل استقلال مثل کامل جوانان کم نیستند که از مشکل اقتصادی اذیت میکشند و بعضی آنها برای خلاصی از آن رو به روسیه آوردند. کامل میگوید گناه آنها نیست که به این حال افتیدند. مقامات تاجیکستان میگویند برای حمایت از جوانان چند برنامه قبول شده است. آنها تعیین کادرهای جوان با مقام رهبری تا 30 سالگی، پایین آوردن سن نامزدها با مقام پرزیدنتی و جدا کردن کوتا برای تحصیل را از پشتیبانی های دیگری خود نامه برند. دلارام علیمو و جوانی دیگر خود را خوشبخت می داند که در همین ایام بزرگ شده با استفاده از کوتا تحصیل صاحب معلومات عالی و جای کار گردید. این دختر 24 ساله رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است و باور دارد کلید کامیابی در دست خود انسان هاست. نقل کرد او.
جوانان در دوره نسل استقلالیت باید رسیم و استقلالیت با ما جوانان بسیار چیز دارد. یعنی شرایط خوب زندگی، شرایط خوب تحصیل، تکنولوژی های پیشرفته و ما میتونیم از اینها به طور کامل استفاده بریم.
دلارام نسل امروز را آزاداندیش شوتن دوست آگاه از تاریخ و بنیادکار میخواند. او میگوید امکانات ها فراوانند و برای آنهایی که واقعا دانش و مهارت دارند هم در داخل و هم در خارج تاجیکستان شرایط خوب وجود دارد. ولی منتقدان میگویند بجز از یک گروه جوانان خودی یا تیلای دیگران با میدان سیاست و اقتصاد کشور راه دادن نمیشوند. این است که به گفته آنها بیشتر جوانان راهی رفتن به خارج را میجویند تا هم استقلال فکری به دست آورند و هم استقلال اقتصادی و تحصیل در خارج یک واسطه رفتن آنها به بیرون از تاجیکستان است. بر اساس آمار رسمی مقامات نیز سالانه حدود 5000 جوان تاجیک برای تحصیل به خارج کشور میروند. یک پژوهش اخیر معین کرده است که اکثر دانشجویان تاجیک هنوز هنگام تحصیل در کشورهای خارجی در آنجا جای کار پیدا کرده و در اندیشه مقیم شدن و گرفتن شهروندی میشوند. پژوهش مهاجرت تحصیلی جوانان تاجیکستان مشکلات و دورنما با سرپرستی بنیاد سوروس گزارانیده شد. 65% دانشجویان تاجیک در خارج گفتند نیت دارند در کشور تحصیلشان بمانند. در پژوهش با این سوال که جویندگان کار در تاجیکستان با کدام مشکلات دچار میشوند 35% رقابت از حد زیاد، 32% پیشنهاد جای کار با معاش کم، 20% داشتن رابطه های مهم و بیش از 7% کروپسیا را نام بردند. جامعه شناسان میگویند در خارج ماندن شماری از دانشجویان تاجیک روند فرار مغزها را از کشور باز هم بیشتر میکند که در دراز مدت برای رشد کشور تاثیر منفی دارد. سید عطا لطف‌الله یکی از ده ها جوان تاجیک است که سال 2013 به آمریکا رفته است و میگوید نسل امروز بجز یک تعدادی خیلی خرد امکانی از زینه های منصب بالا رفتن را ندارند که یک سبب ناامیدی آنها شده است. افزود او. تحلیلگران میگویند چهره نسل امروز را با یک رنگ سیاه یا سفید نمیتوان تصویر کرد. آنها میگویند اگر جهت های منفی و مثبت این نسل را بالای ترازو گذاریم شاید یگان پله آن بالا نشود. تحلیلگران از آن افسوس میخورند که تا امروز پژوهشی درباره نسل امروز انجام نشده است. پژوهش فراگیری که در آن همه جهت های منفی و مثبت یک نسل پر تحقیق و بر پایه آن برنامه دولتی تهیه شده باشد.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
مرگ 6 زن با طفل بدنشان در ناحیه قبادیان ولایت ختلان باعث به برکناری دو مسئول ساحه تندرستی در منطقه شده است. این زنان در ماه ایون و ایول امسال هنگام تولد در زایشگاه فوتیدند. ادامه این موضوع را در گزارش من آرزوی کریم میشنوید. تیمور تاشف، سردختور بیمارخانه مرکزی و محمد پولادزاده، سردار بخش کمکی اولیه طبی ناحیه قبادیان به خنک نظری و بی‌مسئولیتی متهمند. سردختور اینک سابق بیمارستان قبادیان میگوید خود را در این قضیه گناهکار نمی شمارد و برعکس از آن شکایت دارد که بعضی از زنان در دوران حامله بودن از نظر پزشکان نمی گذرند و اکثرا گرفتار فشار بلند و بیماری های دیگر هستند. میرعلی رجب‌زاده سردار ریاست تندرستی ولایت ختلان در صحبت به رادیو آزادی گفت آنهایی که بی‌مسئولیتی کردند و از اجرای وظیفه نبرآمدند از کار آزاد میکنیم. میرعلی رجب‌زاده میگوید نماینده ریاست تندرستی حکومت ولایت ختلان میگوید مرگ مادران هنگام تولد مورد نگرانی جدی قرار گرفته است. سبب مرگ 6 مادر با نوزادانشان از جانب دادستان ناحیه تفتیش میشود. مقامات میگویند از نزدیکان زنان فوتیده شکایت گرفتند. شمی گل میرزای و ساکن 22 ساله دهه اوستای ناحیه قبادیان از جمله زنان بود که در بیمارخانه همراه با طفل بطنشان فوتیدند. نزدیکانش مرگ او را اشتباهی پزشکان می دانند. پزشکان در نوبت خود می گویند او بیماری جگر داشت و زمان به بیمارخانه برای تولد طفل آمد. مدارش نماند و نجاتش امکان پذیر بود. در 7 ماهی اخیر در ناحیه هممرز با افغانستان مرگ 20 نوزاد در بیمارخانه ثبت شده است. ولی مرگ 6 مادر در 2 ماه تشویش آور بوده است. تیمور تاشف سردختری سابق ناحیه قبادیان که برای مرگ زنان و کودکان از مقامش برکنار شده است و اعمالش تفتیش می شود خود را گناهگار نمی داند. او گفت شاید پزشکانی عادی اشتباهی کرده باشند ولی این به او ربط ندارد. سردختر سابق گفت تحلیل آنها نشان داد که در بعضی حالت پزشکان محلی خنک نظری کردند ولی زنان نیز خودشان سر وقت به نزد طبیبان نآمده از کمخونی و فشار بلندی به هنگام تولد جان دادند. در بیش از 20 شهر و ناحیه ختلان در 1 سال اخیر 13 حالت مرگ و میر زنان حامله به هنگام تولد ثبت شده است. فوت 6 مادر و کودک در ناحیه قبادیان شامل این روی خط است. تحلیلگران میگویند مشکل اقتصادی نداشتن غذای سالم باعث به کمخونی زنان است که این وضع هنگام تولد به جانشان خطر ایجاد میکند. برخی زنان دیگر هنوز هم در خانه تولد میکنند و بنابر دوری راه به زایشگاه نمیروند. این حالت نیز از جانب پزشکان خطرناک و یک عامل مرگ مادر یا کودک دانسته میشود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در روزهای آمادگی به جشن استقلال تاجیکستان 9 سپتامبر در قطار بسیاری از دستاوردها از سیاست درهای باز این کشور ستایش می‌شود. ولی همزمان تنقیدهای نیز صدا می‌دهند که این رویش یکی از سببهای ضعف اقتصادی و رخنه‌های فرهنگی و مذهبی در کشور گشته است. من امریدین علیموف جزئیات برد و باخت این سیاست را برایتان پیشنهاد می‌کنم. اگر به علت جنگ شهروندی، گریزگی و پناهندگی در کشورهای گوناگون و رواهای تجارتی ساکنان عادی تاجیکستان با ترکیه، روسیه، ایران و دیرتر چین سیاست درهای باز تا اندازه تابش مردمی میگیرد، رسما تاجیکستان آن راست در سال 2002 یک امر سیاست بیرونه خود اعلان کرد. رشید غنی عبدالله تحلیلگر تاجیک در این باره گفت:
بعد از آوردن نوین رشتن با استقلالیت با پوشی دولتداری پیشین در جمهوری و هم اقتصاد پیشین در جمهوری و در همین حالت پریشانی و فرکاشی مردم خودش به سیاست درهای کشاده بگذشت. یعنی مردم به 4 طرف خودش رو زد تا اگر اونجا خودی لایموت خود رو پیدا کنند.
قد این نظر از زمینه هایش این رویش را مقامات دولتی که از مایه های رشد تاجیکستان می دونند. امید دولتوف یک مسئول بخش مکرو اقتصادی مرکز تدکت استراتیگی نزد پریزیدنت تاجیکستان می گوید ما از همین سیاستی درهای باز بود که تاجیکستان در مدت کوتاه توانست در نظام جهانی جایگاه ارزنده کسب کند و با همه بازیگران سیاسی مناسبت یکسان داشته باشد. وی گفت:
در جهانی دو تغییر یابنده امروزه، یعنی که گیوپولیتیکا و گیواقتصاد، یعنی بازینگران خیلی بزرگی هستند که مناسبت آنها تغییر یابنده است و نبض سیاست و اقتصاد دنیا را یعنی که آنها در دست دارند و مناسبت هایی که بین تغییر یابنده که بین آنها هست حتما نه تنها به سیاست جمهوری تاجیکستان با سیاست تمام دولت های دنیا تاثیر گذار است.
ولی نه همه از سیاست درهای باز پشتیبانی میکنند. دکتر حاجی محمد عمروف اقتصاددان تاجیک میگوید:
همین عملی سودای آزاد باعث کاملا نیست کردن صنعت در فضای پس از شوروی گردید. در تاجیکستان همین طور. مثلا آن گفتن که ما از کجا خواهیم از همونجا خریدن میگیریم، ما از آن کس وابستگی ندارم و غیره، و حتی تخته رو از ایتیوپی و از هندوستان و از پاکستان از دیگر دولت‌ها خریدن گرفتن روسو و طلبات به تخته ما کم شد. ما تخته رو مجبور دهیم که توسط میانه‌روی شویتسریایی و گلند دیگر رو فروشیم.
اما مسئولان وزارت کارهای خارجه تاجیکستان بر اینند که اگر سیاست درهای باز زیان‌آور می‌بود کشور کیها از آن دست می‌کشید.
کارمند ارشد ریاست اطلاعات مطبوعات تحلیل و تعریزی سیاست خارجی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که سیاست درهای باز اساسا هدفهای اقتصادی دارد و تا امروز موفق بودن آن با جلب سرمایه به اقتصاد تاجیکستان تصدیق شده است. همزمان این سیاست دوستی با کلی کشورهای جهان را پیش بینی میکند، اما با شرطی که این کشورها با کارهای داخلی تاجیکستان مداخله نکنند. با این دلیل برای مدت مناسبت ها با برخی از کشورها روی به سردی آورده بود. همچنین با استفاده از این سیاست شهروندان تاجیکستان امکان پیدا کردند که در دانشگاه های کشورهای خارجی از جمله در دانشگاه های دینی تحصیل کنند و حالا روند بازگردانی جوانانی که در دانشگاه های اسلامی تحصیل میکنند تقریبا انجام شده است. سیف الله سفروف سابق معاون رئیس مرکزی تحقیقات استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت با وجود شب و فراسایش این سیاست برای تاجیکستان ثمره‌های نیک آورد، ولی کشورهای در جهان زیادند که به پیشبرد چنین سیاست نیز شناخته شدند و عضو جامعه بین المللی میباشند. همزمان با گفته سیف الله سفروف هدف اصلی سیاست درهای باز فراهم کردن شرایط ضروری برای سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی کشور بوده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی خی داویدوف، مؤسس تئاتر مسحکوی خنده خنده در اسرائیل است.
خی داویدوف از آیله یهودی های بخارایی ازبکستان بوده. سال 1979 بعد از مهاجرت والدان به اسرائیل تولد شده است، ولی طوری خودش میگوید تربیه زیر نظر بیبیش آموزگار زبان تاجیکی در بخارا خانم خفسیگل اوشیاروا او را مید این بخارا و یا محصول بخارا کرده است. روز 22 آوگوست در چارچوب برنامه تبلیغاتی پیش از انتخاباتیش، نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هم مهمان خانواده داویدوف شد و با جامعه یهودی های بخارای اسرائیل ملاقات آراست.
خیلی سلام، بسیار شدیم که حالا با شما امکانی صحبت کردن داریم. میدونیم که بسیاری ها بعد دیدن مسحکه های شما در اینترنت میخواهند درباره تئاتر خنده خنده بیشتر بدانند. بگویید که چگونه این تئاتر تأسیس شد، موضوع نمایشنامه های تئاتری خود را شما چگونه مییابید؟
سلام، ما در ارض اسرائیل خودم تولد شدگی و سال 2005 تئاتر خنده خنده من خودم سازدار کردم بعد از تمام کردن یونیورسیتی تئاترال دراماتورگ ما همین خونده. بعد همین تئاتر خودم در آمده همین تئاتر سازدار کردم. بختاری من دادرم بازی میکند، کار میکند،
رونن داویدوف.
رونن داویدوف در ما اوجه 15 سال همین تئاتر کتی در زبان مادری خود، زبان تاجیکی، زبان یهودیانی بخاری تماشا می نویسیم. هر سال یک تماشای نو، значит 15 سال با ما اوجه 15 تا تماشای دیگر نویسته براوردیم. همین تماشا کتی هم به ارز اسرائیل، هم به اروپا، به امریکا، به استرالیا، با ازبکستان و خدا خواهد ما خوزی حرکت کردیم که تاجیکستان هم به همین تئاتر ما یک خسروی برآمد کنه.
بسیار خوب می شود. من میدونم که شما در تاجیکستان هم هوادار، یعنی طرفدار بسیار دارید، بخصوص آنهایی که به اینترنت دسترسی دارند. یعنی مؤلف سناریوهای نمایشنامه های هنری خودتون هستید؟ شما هستید؟
ها، من خودم می نویسم، خودم رژیسور کار میکنم و آرتیستا با تئاتر ما با کار کرده، با دست نویسی من، با پای نویسی من اینا کار کرده میبرن.
درباره زبان نمایشنامه هاتون خودتون حاضر گفتید، تاجیکی، روسی، انگلیسی، یهودی، حتی من در جای گرجی رو هم شنیدم. آفرین با شما، واقعا هم همه این زبان ها رو میدونید، یعنی همه این زبان ها رو تماشابینان شما میفهمند، یعنی یهودی های محلی؟
ها، به اسرائیل ما زبان عبریتی، روسی، تاجیکی گپ میزنیم و با امریکا رویم اوجه ایوریتی کمتر زیادتر به زبانی انگلیسی گپ میزنیم. فقط سپکتاکل با فقط ما همی زبانهای عرلش میکنیم قطی میکنیم چهلی که ما امروز خانه با ما مادر کتی پدر کتی به زبانی ایوریتی گپ میزنیم اینا به ما جواب باشه به زبانی تاجیکی یا زبانی اروسی میتین انا همخه با تیاتر ما همی زندگی امروزه باری امینا تماشای نویسته برور سادیم.
پس جایگاه زبان تاجیکی یعنی جای زبان تاجیکی طور خودتان میگید بخوری نمایشنامه های شما خیلی خاص است و این هم در حالتی است که شما خودتان گفتید که در اسرائیل تولد شده بزرگ شده اید. چه خیلی شد که زبان تاجیکی زبانی مهمی کاری شد در تئاتر شما در نمایشنامه برای شما برای شخصا شما؟
این سوال بسیار دمم میتیند. گپ راستش من زایده شدم به اسرائیل لیکن 3 ماه بعد از پدر و مادرم به اسرائیل آمده نشان زدید من پردوکتی بخارا زکاز به بخارا کردگی و بعد از 3 ماه به اسرائیل آمدگیشان مادرم سبوک میشون منه میزاید و عروض یکو مادر پدر بکار منه یک چخلاخ با چی میده به دستی بیوی میمانند با آنه بیوی و بیوی من مادرشان این کس بسینجی هستاد منه کلان کرده در من فقط در زبانی تاجیکی گوای غلیتی گوای خوشروی اشاله ها مقاله ها در من خونده گب زده همخه منه به زبانی تاجیکی منه یادو
اون کس معلمه زبانی تاجیکی بودن گفتید؟
بی بی ما زبانی تاجیکی معلمشان به شهر بخارا 36 سال زیاد این کس به زبانی تاجیکی معلمی کرده گذشتگی لیکن با من از مادرشان زبانی تاجیکی یاد گرفتگی هم از مادرشان هم از خودشان.
خوب یعنی می شود گفت که مثل شما بسیار یهودی های بخاری که از تاجیکستان و ازبکستان سویتی به اسرائیل و امریکا هجرت کردند رفتند با همین زبان در خانه صحبت ادامه می دهند.
زبانی یهودیان بخاری این زبانی فارسی زبانی تاجیکی و فوندامنتاش لیکن یهودی ها به همین زبان خوش کردگی گپای خود را گپای یهودی به همین زبانی خودی با زبانی تاجیکی با زبانی فارسی زشت برای همین ما میگیم زبانی یهودیانی بخاری همه یهودی ها از بخار را سمرقند تاشکند دوشنبه از ازبکستان و تاجیکستان برآمدگی اینا همشان یک نام دارن نام یهودیانی بخاری نام
بله. در اینجا می خواهم برنامه را با یک پاره از نمایشنامه خی داویدوف ادامه دهیم که منالوگ اپی حسنی نام دارد.
بس ما چی گوهم یک خدای خوندل دارم دور اشبا باشه به پسرم 1000 بار گفتم جانی آنش نما نمیشه خوندل را نگیر به گونه در آمه منه زوری کرده برد اما یکوم روز یکوم روزی خانهشان افتادی به قنخوری اوشی اهم روز فهمیدم هم در کار بود یه حوچ قنگیته شکلت آگیته مرملت آگیفته رفتیم خانهشان قنخوری کنیم گفته آچهش اینه دید خندول این شیرینی های دید اوی میگو نمیزی اصلاف که میگو اون از سخر ندی عبید آمینه برای تو آردیم چی تو خور گفتیم چی این برای قنخورید یه نشه ترادیسیه گفتم یه حوض قنده گفته با دمست تخاندم نه میموری گفتم موری هم نیشال که گفتم آب بکیلین بروی بوتی چیستید گفتم آتیش خستکی او منی افسیک در چیسته میگه یه دیلالا لیزر او من توی گفتیم چی؟ Вы должны все женщины, я принесу мои подружки, вы принесите ваши подружки, гуфтам. Да дэш хэстак, а я? Вы тоже, гуфтам, принесите ваши подружки, гуфтам. Мы все вместе пойдем к Нине Хоштин. И с ниткой будем чистить ее брови, гуфтам. Он чище за рыжков и с ниткой, гуфт. Ой, это под наркозом. Это под музыки. Фаш-фаша, йо, фаш-фаша, астакане, пашмаша. Фаш-фаша, йо, фаш-фаша, астакане, пашмаша. Юсуфиман, Юсуфиман, эй. Юсуфиман, Юсуфиман, эй. Чир-чироша на мефами, гуфтам. Очеша за речка фит. А кто такой Юсуф?
این یک پوره از یک مسحکه خی داویدوف بود با نام اپی حسنی. خی قهرمانی بسیار برجسته نمایشنامه های شما اپی حسنی است که طور شنیدیم رسم و رسوم های یهودی های بخارایی را با انعنه های یهودی های اشکیناز مقایسه میکند. اپی حسنی میگوید در جی پی اس شهر نیویورک کوچه آدمگری زدم نبود است، در افستریه و افسترالیا هم نبود است، فقط در بخارا بود است. اما واقعا هم مسئله آدمگری در اسرائیل چگونه است و شما رو با هنرنمایی های خود به زبان های تاجیکی و روسی و دیگر زبان ها اونجا چگونه قبول میکنند؟
ما خانه تربیه گرفتگی از مادر، از پدر، همین تربیه که خودشان از بخارا گیته یافتگی ما همینه خانه با یاد گرفتیم، همین آدم گریه اینجا با اسرائیل و امریکا با اوجه این گوا ایاد یادم گذشتگی از همین خلق اوجه یاب چه دیگه شدگی وقت دیگه میکنه آدم در همسایه قلف وقتای اول به در همسایه یله بود میدار اومدیم پیش هم دیگر همه یک تن و یک جان بودیم. انا همین آدمگری خازه هم اسرائیل به هم اروپا به شما میدونید بهتر از من که به اروپا در خانه آدم تختخ زده در اومده نمیتونید چه خیلی کی به دوشنبه چه خیلی کی به بخارا به سمرقند انا همین آدم گریه ما نشان دادیم که انا همین بابا خود یک چه کنبوتی هست.
اما اصلا اگر جدی بگیریم همین مسئله رو نظر شما چیست؟ فرض کردیم که اگر سیاست دیگر نمیشد، اگر یهودی های شوروی سوییتی پدر و مادر شما به اسرائیل مهاجرت نمی کردند و شما در اتحاد شوروی در اس‌اس‌ار میموندید، برای شما و مردم یهودی شرایط کار و زندگی وضع سیاسی چگونه بود به فکرتون؟
همه وقت یهودیان بخاری به ازبکستان، به تاجیکستان به هنرهای ناز بودن، همه وقت به صحنه بودن، صنعتکارای بزرگی ما برنای اسحاکو و بریس نمتیف، ساسون بنیامینوف، محبت شمایوف، باز دیگر بسیار امینوف و تولماسوف ها همه وقت پشراو بودن، همه وقت یهودیا جایی که هستن چه میگون خدا بالی سر ما هست. اگر تا امروز همه که ما میماندیم اونجا با خیالم گنده نمیشد، لیکن همخه دنیا شد، همخه خدا خواست که خدا شکر اسرائیل زمینی خودش هست، یهودیا مملکتی خودشان، به همه ارزانی شدیم، همه یک جا شدیم به همه خدا بشکر. لیکن از یاد ما فراموش نمی کنیم ازبکستان و تاجیکستان، همه وقت ما کلان شدگی به همین قصه های نغزی، صفت های نغزی ازبکستان و تاجیکستان همه وقت ما یاد می دادن که انا از امسون نان خوردیم، خونی نافی مادر و پدر ما اونجا برختگی، از برای همین همه وقت ازبکستان و تاجیکستان به نظر ما گرم هست. برای همین من رفت و بیا بسیار میکنم امو شهر رو با.
دیروز من یک امور یک ستاتیستیکا خوندم، آخرهای سالهای 1970 وقتی به یهودی ها اجازه دادند که از اتحاد شوروی بیروند، ده ها هزار یهودی ها کشور رو ترک کردند و حالا تخمیناً 1 میلیون یا بیشتر از 1 میلیون سویتی های پیشین، یعنی یهودی ها اسرائیل رو وطنی خود می نامند. شرایط اینتگراسیه یا همایش یافتن یهودی های سویتی در اسرائیل با فکر شما چگونه بود و آیا پدر و مادر شما از این کاری کردهشون راضی هستند؟
امیگراسیه همه وقت قین هست، آسان نیست. آدم ها از زبان به زبان میمانند، آدم ها از پول به پول میمانند، از خانه به خانه میمانند، از هنر به هنر میمانند. اسرائیل با آمده همه چه قینی کشتگی، لیکن همه وقت ما میدانستیم که همین زمین زمینی خدا ما و خدا شکر انا امروز پدر و مادرم 40 سال پیش آمدگی، یا خیلو 60 سال پیش، یا خیلو 20 سال 25 سال پیش اومدگی، خدا شکر همه راضی، همه جای خود را یافته، همه هنرهای خود به درآمده کار کردین.
یعنی حکومت هم یوری کردن به شما؟
کنیشنا حکومت هر روزی اومدگی یودیا از اس‌اس‌ار، از ازبکستان، از تاجیکستان، همون روز اوجه یاردم داد، خانه داد، چیز داد، جای داد، کار به در آورد، زبان یاد داد، هم به اسرائیل هم به امریکا نقص قبول کردن. امروز اگر یک آدم امریکا رو گرین کارد سیتیزن تا گفتنش جدا هم قیمه شد، لیکن اون وقت تا به همین همه پریوم کردن و قبول کردن و رایشان کارشان آسان شد، رایشان یله بود. همه وقت
شما در نمایشنامه ها در سپکتکل های خود شوخی آمد از تفاوت های و فرقیت های یهودی های بخارا و اشکیناز رو نمایش می دهید. از این پیش هم گفتم از این شوخی های شما من همچون یک تماشابین به هر حال همین خیلی یک برداشت می گیرم که یهودی های بخاری بیشتر آدمانی سنتی رسم و رسوم دوستدار هستند و اشکیناز بیشتر اروپایی صفت هستند، معرکه کلونا دوست نمی دارند مثلا. اما در زندگی واقعی هم همین خلاص، یعنی به قول میگن محلچگی در بیان یهودی ها هم وجود دارد.
هر ملت خیال میکند که ما از همه بهتر هستیم، ما از همه زیاد هستیم، همین قایده های ما باری نیست، اوقات های ما باری نیست، چشتی و خستان ها باری ما باری نیست، لیکن گپ راستش همین ها هم در باری ما هم خیال میکنند که بوده اینا از ما زیاد. همه جا به همه، همه وقت به همه، ما پروسته همینه تماشا کرده که اکتیار همینه ما که آینه میمونیم به نظری خلق، آینه خدا همین خلق خودش بینه چه ما دیگه ها که اتنشینی داریم،
مناسبه
ما که اتنشینی دارن. من یکم آدم یکم کسی سودیت نمی کنم، ما پروسته آینه میمونم و آدم خودشان بینن.
تشکر به شما. خای داویدوف، هنرپیشه و رژیسور مؤسس تئاتر مسکوی خنده خنده در اسرائیل.
رحمت، سلامت باشید.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خبری رادیو زودی خوش آمدید. شاله گل خواجه هستم که از استودیوی مرکزی شما رو همراهی میکنم. نخست میبینیم که امروز 9 سپتامبر کدام موضوع ها را داره. بعد تاخیر 4 ماه چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغن فعال شد. مقامات میگن ساختمان نیروگاه به مرحله مسئولیتناک وارد گردید. که خوشبخت دیگری سرگردان، روزگاری نسل زمان جنگ و سول و یا 28 سال استقلالیت با جوانانی که در این دور زاده شدند چی داد؟
ساتون کار میکنی روزش میشه به ساتون، روزش میشه نمیشه انجا میسته این سول.
از منوره ایفل تو اهرام و سرخانه لوور نسخه پاریج در کلوب، چرا بنیاد باغ نو در جنوب تاجیکستان بحث ایجاد کرد؟
وقتی که ما ملت آیده هستیم و تخت سنگین داریم، چرا ما تخت سنگین رو در اونجا سازمان نمیدیم؟
صبح امروز در یک مراسم پر تنتنا چرخه دوم نیروگاه برقی آبی روغن به کار انداخته شد. پرزیدنت تاجیکستان هنگام با استفاده دادن چرخه گفت در آغاز خود او نیز به بنیاد این نیروگاه چندان باور نداشت. اکنون طبق نقشه چرخه سوم باید سال 2021 فعال کرده شود. نیروگاه روغن انشاءاتی به گفته مقامات تاجیک سرنوشت ساز برای کشور است. مقامات میگویند در صورت پر فعال شدن روغن تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژتیکی میرسد که یکی از سه هدف استراتژی حکومت مات میباشد. رستم جونی گزارش میدهد.
از بلندی بیشتر از 1000 متر این منظره را میبینیم که بعدی بستنی مجرای وحش پیدا شده است. این حوض سنئی آبانبار بزرگترین نیروگاه راغون است. در آن تا امروز 200 میلیون متر مکعب آب جمع شده است. امروز اگریگات دومی آن را با کار انداختند.
این وقت با یکم کم بودی کوری چرخ دویم بنیست ناسکور کرده است. آن параметр технический характеристики от завода естественно кранда додан ничего хаст бегом конфуди.
روغن از ساختمان‌های عظیم سال‌های 70 عصر گذشته است که در 10 ساله آخر بعد توقیف با سازی‌اش شروع شده است. تاجیکستان می‌خواهد با بنیاد آن نارسایی نیروی برق را که در 6 ماه سال مردم از آن رنج می‌برند بر هم زند. پارسال اگریگات یکم نیروگاه را به کار انداختند و انتظار می‌رفت که مردم از محدودیت برق خلاص می‌شود. در حقیقت باز لیمیت شدیدتر شد به سبب ایجاد نقص تکنیکی که نم کشیدن سد آبانبار عنوان می‌شد. بیش از یک ماه کار اگریگات اول قطع شد. 140 روزنامه‌نگار داخلی و خارجی فعال کردن اگریگات دومی راغون را تماشا کردند. پرزیدنت امامعلی رحمان با شیوه پیشین بر جایگاه نیروگاه راغون در اقتصاد تاجیکستان تاکید کرد. نیروگاه را اساساً از مبلغ‌های بودجه دولت و پول‌هایی که از مردم جمع کردند می‌سازند. قبلا خرج آن را بالاتر از 3 میلیارد دلار می‌گفتند، اما حالا اطلاع دقیق در مورد مصرف آن وجود ندارد. هر سال رقم‌ها تغییر می‌یابند. تاجیکستان را سازمان‌های مالی برای تشبث ساختن چنین نیروگاه بزرگ تنقید کردند. با تأکید آنها چنین لایحه نباید فقط از بودجه دولت مبلغ گذاری شود. مقامات تاجیک در نوبت خود اظهار داشتند ساختن راغون نارسای برق را از بین می‌برد و باعث رشد اقتصادی می‌شود. مقامات تاجیک افغانستان و پاکستان را از خریداران عظیم برق نیروگاه راغون می‌حسابند. برای انتقال آن لایحه‌های علاوگی امسال کسه هزار روی دست است. اقتدار تولید نیروگاه 3600 مگاوات را تشکیل می‌دهد. از 6 اگریگات عبارت بوده سال 2026 سنه انجامی ساختمان گفته می‌شود.
طوری هم گفتیم چرخه دوم نیروگاه راغون به کار درآمد که سرچشمه نوی برق برای جمهوری است. فعال شدن چرخه دوم برای ساکنان چی معنا خواهد داشت؟ این موضوع را با همکارم عبدالله شروف مطرح میکنیم که اولا با ما در استودیو قرار دارد. عبدالله سلام. خب انتظار اکثر ساکنان تاجیکستان از به کار شروع کردن این چرخه البته این است که آیا پس از این لیمیت برق در فصل سرما در تاجیکستان خاتمه مییابد و یا نه؟
بله شهلو، مهندسانی که در رسمی افتتاح چرخه دوم نیروگاه راغون شرکت داشتند گفتند که با فعال شدن آن نیروی برق کافی در فصل سرما استحصال می شود که برای تامین شبانه روزی ساکنان با برق بسنده است. نورالله شریفزاده رهبر انشاءات های نیروگاه در محل ساختمان گفت دو چرخه عین زمان برق تولید می کنند. در جواب به اشاره خبرنگاران که سال گذشته نیز چرخه اول پس از چند ماهی کار خاموش کرده شد و در جمهوری دوباره لیمیت برق جاری گردید، این مهندس گفت چرخه های نیروگاه حالا خوب کار میکنند و در آینده چنین مشکل سر نمیزند. اقتدار این چرخه نیروگاه راغون 600 مگاوات است. قریب 12 ساله با ساکنان دهات که 70% از اهالی تاجیکستان در آن زندگی میکنند در فصل سرما از محدودیت برق اذیت میکشند.
عبدالله، ساختمان نیروگاه هنوز ادامه دارد و گفته میشود خرج مبلغ های هنگفته را در آینده تقاضا دارد. میشود بگویی که عین زمان ساختمان نیروگاه به کدام مرحله رسیده است؟
شهلا، نیروگاه راغون از 6 چرخه عبارت است. حالا تنها 2 چرخه به کار شروع کرد. این چرخه ها نیز موقتی هستند و موافق نقشه تا سال 2021 برق تولید میکنند و بعدن با چرخه های نو پر اقتدارتر عوض میشوند. اما با به کار پرداختن این 2 چرخه تاجیکستان بار اول امکان پیدا کرد که نیروی برقی که تولید میشود در داخل و خارج بفروشد و از پولی به دست آمده ساختمان نیروگاه را ادامه بدهد. تاجیکستان تا به حال بیشتر با مبلغ های خودی ساختمان نیروگاه راغون را ادامه میداد. به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان سال 2019 حدود 222 میلیون دلار برای این ساختمان جدا کرده است. سال گذشته برای ساختمان راغون 4.7 میلیارد سومانی خرج شد که از آن 3.4 میلیارد سومانی از حساب بودجه و باقی از پول یوروبوند ها و یا اوراق قیمت بها به دست آمده بود.
لیمیت از بین می رود یا نه، به هر حال وقت نشان خواهد داد، زیرا سردی ها نیز نزدیک می شوند. تشکر عبدالله برای صحبت. من برنامه را ادامه می دهم. امروز در تاجیکستان جشن استقلالیت را تجلیل می کنم. در زمان 28 سال مستقلیت در این کشور نسل بزرگ شده است که در آینده نزدیک سرنوشت تاجیکستان از آنها وابسته خواهد بود. در جامعه بحث درباره چگونگی نسل نو یا نسل زمان استقلال مختلف است، به مثل سرنوشت خود آنها که یکی جایگاه خود را پیدا کرده و دیگری در کوی غریبی سرگردان. سروینوزی روح الله و شهلای عبدالله کوشش کردند تا حد چهره نسل زمان جنگ و صلح را تصویر کنند.
از روز استقلال یافتن تاجیکستان 28 سال می گذرد. این اوون را تحلیلگران تشکل نسل می دانند که با بینش خود فرق می کند.
ما جوانان وطن دوست
در مجموع ورژه استقلال با تاکید این قشر بزرگی که 70% تاجیکستان را تشکیل می کند تنها آرامی و ثبات در کشور است. کمیل 28 سال دارد و همسال استقلالیت است. او مکتب را تا صنف 9 خوانده و جای با علت بینوایی تحصیل را ادامه نداد. حالا او هر صبحش را در انتظار کارفرما شام می کند و استقلالیت را هم به طور خودش می فهمد.
استقلالیت یا آزادی، مثلا جنگ نیست، یا
مثال شاپ ها میرن مثال یک وین نیست جنگ.
او هر سال شاهد تجلیل باشکوه روز استقلال تاجیکستان می شود. بر استقلال مالی یافتن خش می اندشد.
مثال روزش می شود کار می شود ساتون کار میکنه. روزش می شود ساتون روزش می شود نمی شود. همجا می است مثال. زمستان در کار نیست. مقصد مشکل رفتن اومدن. کار مقصد یکم وای نیست که کار کنه.
او ارزوی داشتن ماشین و منزل شخصی و هم وظیفه خوبی رو در نهادهای دولتی ندارد. میگوید مهم این است که شام برای سه فرزند خردسالش برده نان برد.
میخوام جای کاری مقصد دویمی داشته باشم که همجا نبیان دیگر.
در چهار یک عصر یک نسل بزرگ می شود و اونهایی که 25 سال پیش تولد شدند مکتب میونه و بعضی ها مکتب اولی رو ختم کردند. بعضی ها صاحبی کسب و کار شده تا حدی در جامعه مقام هم پیدا کردند. دلارام علیمو و خود را جوانی خوش شانس می داند که مست در همین ایام صاحبی معلوماتی اولی و جایی کار شده است.
در دوران استقلالیت به وای رسیدم. استقلالیت به من بسیار چیزها داد. یعنی من در دوران استقلالیت طریق کوتای پرزیدنتی به این دانشگاه داخل شدم. طولی 5 سال در دانشگاه خواندم. دانشگاه را با دیپلم اعلی ختم نمودم.
این جوان دختر 24 ساله رشته اقتصادی دانشگاه ملی تاجیکستان را ختم کرده است. با باور او موفقیت به دست خود انسان هاست.
بسیاری ها در این اندیشه هستند که وقتی که پدرش وظیفه دار یا مادرش وظیفه دار باشد بعد اون میتواند جای خود را در جامعه پیدا کند، اما اندیشه من این گونه نیست. خود من پدرم کارگری عادی، مادرم هم کارگری عادی است و من خودم کوشش کردم و با بهای اعلی خواندم، طریق کوتای پرزیدنتی داخل شده با دیپلم اعلی ختم نمودم، از همین لحاظ جای کار خود را پیدا نمودم.
بعد از چند سال سرنوشت تاجیکستان به دست نسلی بعد از استقلال می گذرد. نسلی که بعضی ها آن را خوشبخت و جهان دیده و آینده ساز می خوانند و ایده نسلی کم سواد و مهاجر و بی‌برار.
زاد روزی که به غم پیچید، روزی گذشته در جشن 60 سالگیش آوازخوان شناخته توجیک دلیر نظرف مادرش را به خاک سپرد. نادیرا مقدم شوی و که دو فرزند برومند را به وای رساند بعد از بیماری قلبش از سپیدن بزمان. مراسم ویدو با مقدم شوی و روز 8 سپتامبر در دوشنبه برگزار شد. مولرجا بیسوفی گزارش میدهد.
نادیرماه قدمشایوه، مادر سیاستمدار و کارگردان معروف تاجیک دولت خدا نظرف و آوازخوان شناخته دلیر نظرف در 97 سالگی در دوشنبه درگذشت. مراسم ویدا با خانم قدمشایوه و روز 8 سپتامبر در شهر دوشنبه برگزار شد. نزدیکانش میگویند او چند وقتی اخیر از بیماری رنج می برد.
روزای آخر گفت که کور گنده نکن. من این خاطره آخرونی که از مدعی وصیتی محترم من با گفت کور گنده
نادیرماه قدمشایوه و همسر وزیر پیشین فرهنگ تاجیکستان مهربان نظرف می باشد. او در گذشته به حیث راوی رادیوی خاروق و مصحح نشریه بدخشانی سویتی کار کرده است. دوستان خانواده از او به نیکی یاد می کنند.
من خیلی دوست داشت. همیشه میگم زهور جان شما پسر من، شما زهور پسر من هستید. ما سه فرزند تربیه کرد. فرزندان اوی جمعه که برای از بیار آدمان نیکی میبینند. خود آدم بچه نفس تربیه کردن یک کار کلان است. هر کس نمیتواند در این محیط هم خیلی بچه کنند. حیف که این کس میارو تک کرد این جنرد شد.
نادیرماه قدمشایوه را در قبرستان سری آسیای شهر دوشنبه به خاک سپاریدند.
در جنوب تاجیکستان باغی نوی تأسیس یافته است که از اثرهای نسخه شده پاریژ عبارت است. بنیاد چنین باغ در کشوری که اکثر ساکنانش به پول انتقالی مجران مهنتی از روسیه وابستند واکنشهای مختلفی به بار آورد.
در شهر کولاب کنون پاریس را میبینیم. اینجا برجی 30 متری ایفل قامت افراخته و خیابانچه به گونه این شهر فرنگی در سرزمین شرقی بنیاد شده است. این گوشه بخشی از باغ مرکزی است و برای دلخوشی ساکنان است. پیدا شدن آن برخی را خوشحال کرده است و برای گروه سوال برانگیز است.
شکل اصلی منظره ایفل تمام مردم مثلا در تلویزیون مثلا سیاحان از پیش میدونند، این نمیتواند که دقت کسی را جلب کند.
منتقدان گوشه پاریس به این پندارند هر یادگاری که بنیاد میشود باید به تاریخ مردم و این مکان مربوط باشد.
چیزی را باید بسازیم که مربوط به فرهنگ چیزی اینها باید باشد.
آنها به این اندیشند در ختلان یادگاری های زیاده موجودند که می بایست جای گوشه پاریس نسخه از آنها را می ساختند.
چی لازم؟ وقتی که ما ملتی آریایی هستیم و تختی سنگین داره، چرا ما تختی سنگین رو در اونجا سازمان نمیدیم؟
در پیشی برج ایفل کلوب اطلاعیه نصب شده است و تست تست تماشاوینان با اون نزدیک میشوند.
بسیار با من محفول است.
مسئولین میگویند وجودی همچنین یک گوشه برای مردم مهم است.
نه اینکه تاجیکستان، بلکه تمام دنیا رو میبینیم در اینجا.
در گوشه پاریس ما باز نمونه از آثارخانه لوور رو میبینیم. شبی کلوب شامی پاریس رو میموند و به اقرار یکی از رهگذران هر کس از زاویه خود با اون مینگرد.
بعضی مردم میخواهند که ساختنش خوب است، بعضی میگن نخوب است. این از ذوق اونها وابسته است.
باقی مرکزی شهر کلوب را سال 1938 بنیاد کردند. مساحتش 5 گکتر بوده، باری اول از تعمیری کلی میبیند. و گفتی مسئولین زیاده از 100 جای کاری نو پیدا میشود.
و در روسیه روز یگانه رای دهی به انجام رسید. انتخاب کنندگان دیروز رهبران 19 فدراسیه و وکیلان 13 مجلس شهری و منطقوی را انتخاب کردند. فعالان جمعیتی از تقلب فراوان در جریان انتخابات و عمله به نامزدهای مستقل خبر دادند. طبق نتیجههای پیشکی همه رهبران دائمی و اجرا کنندگان وظیفه‌های رهبری در منطقه روسیه که در انتخابات اشتراک داشتند برنده شدند. 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. برای همراهیتون سپاسگزاریم. تا 24 ساعت دیگر که نشر نوی برنامه تقدیم میشود از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. گزارش و نوارای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب دسترس هستند. صفحه های ما در شبکه اجتماعی در خدمت شما بینندگان عزیز قرار دارند. تماشای نوید بامدادی را صبح فردا فراموش نکنید. تا فردا خدا نگهدار.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزر
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم. سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفتار کنیم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند. خبرهای رادیوی آزادی را میشنوید. گلبهار مرادی هستم. حمله های هوایی در شرق سوریه جای های نیروهای را نشان گرفت که از جانب ایران و دیگر جنگیانی همپیمان های آنها پشتیبانی می شوند. در حمله های روز 9 سپتامبر به خبری سازمان بریتانیایی ناظران حقوق بشر در سوریه 18 جنگی کشته شد. این سازمان گفت که رید ها شبانگاه از جانب هواپیما های ناشناس در منطقه البوکمال هممرز با عراق انجام شد. سازمان ناظران حقوق بشر در سوریه گفت که حمله ها گذرگاه های نظامی، ماشین های حربی و ذخیره‌گاه های سلاح را نشان گرفتند. این سازمان میگوید که به احتمال زیاد شماره قربانی ها افزایش می‌یابد. یک سازمان جمعیتی فعال در شرق سوریه به نام صدا و عکس هم درباره حمله های هوایی گزارش داد و گفت که در این حمله یک ذخیره‌گاه سلاح گروهی به نام هشت شعبی جنگیان شیعه مذهبی که از ایران پشتیبانی می‌شوند نشان گرفته شد. در حالی که پرزیدنت قزاقستان قاسم ژومارت توقایف برای یک سفر دو روزه به پکین آمادگی می‌بیند، ده ها فعال جمعیت در شهر جنوب غربی شنازین روز هفتم است که به ضد سرمایه‌گذاری‌های چینی و طرح‌های صنعتی اعتراض می‌کنند. اعتراضگران روز 9 سپتامبر در مرکز شهر جنازین جمع آمده از حکومت طلب کردند که گسترش چین را با راه بنیاد کارخانه و دیگر طرح‌ها در خاک قزاقستان خاتمه دهد. اعتراضگران طلب دارند که سرمایه گذاری به کشور با همکاری ها با اروپا، ژاپن و ایالات متحده آمریکا افزایش داده شود. با گفته اعتراضگران این کشورها مثل چین در فکری به قزاقستان آوردن هزارها هموطنانشان نیستند. روزهای آخر فعالان در پایتخت شهر نورسلطان، بزرگترین شهر کشور المتی و چندین شهر و مناطق دیگر به نشان هم‌آوازی با ساکنان جنازین که از 2 سپتامبر به این طرف راهپیمایی میکنند به خیابان‌ها برآمدند. ایالات متحده آمریکا فرستاده خود را در مذاکرات صلح افغانستان با طالبان یک روز پس از جانب پرزیدنت دونالد ترامپ بیکار شدن گفتگوهای پنهانی با آنها باز خواند. ترامپ اخیراً گفت که به سبب دست از حمله نکشیدن جنگیان قرار بست کردن گفتگوها گرفته شده است. در حمله اخیر این گروه در کابل 12 نفر از جمله یک سربازی آمریکایی کشته شد. کاتب دولتی ایالات متحده مایک پومپئو در یک سخنرانی تلویزیونیش روز 8 سپتامبر اعلان کرد که فرستاده آمریکایی زلمه خلیلزاد باز خوانده شده مذاکره ها با گروه شورش اکنون بس کرده شده است. پومپئو گفت تا وقتی که جنگیان رفتار خود را دیگر نکنند مذاکره ها از سر گرفته نمی شود. روز 7 سپتامبر در یک سلسله پیام های تویتریش ترامپ نوشت که در آستانه مراسم یادبود قربانیان حمله های تروریستی سال 2001 که از جانب القاعده انجام شده بود نیت دارد با هر دو جانب دیدار و گفتگو کند. مقامات محلی در ولایت بدخشان افغانستان میگویند دو ناحیه هممرز با تاجیکستان را از دست گروه طالبان باز پس گرفتند. ناحیه یومگان و وردوج که در نزدیکی های مرز با تاجیکستان جایگیرند 5 سال باز در دست گروه طالبان بودند. عملیات برای پس گرفتن این دو ناحیه 11 روز پیش آغاز شد. محمد ذکریای سودا والی بدخشان بر رادیو آزادی گفت
خوشبختانه که امروز شاهد فتح اروس والی وردوج هستیم. خیلی بازم خوشحال هستیم که با دشمن هم با توریست‌های خارجی و هم توریست‌های داخلی تلفات خیلی سنگینی وارد شد.
اسدالله محمدی فرماندهی پلیس بدخشان میگوید در پی عملیات نزدیک به 200 جنگی کشته شد. با گفته او در میان کشته شده ها جنگجویان خارجی نیز هستند. ولادیمیر سیماخ که او همچنین یک شخص منفعتدار در پرونده سرنگونی هواپیمای مالایزیا 17 نام برده می شود، پیش از پروازش به مسکو روز 7 سپتامبر در چارچوب برنامه داد و گرفت زندانیان میان روسیه و اوکراین از جانب دادستانهای هلندی پرسجو شد. در این باره روز شنبه در پارلمان هلند وزیر کارهای خارجی این کشور استف بلوک اظهارات داد. بلوک در جلسه پارلمان گفت که تا داد و گرفت زندانی ها که در جریان آن کیو و مسکو 35 زندانی را به همدیگر دادند، دادستان های هلندی کوشش زیادی کردند تا که با راههای دیپلماتی دسترسی به سیماخ امکان پذیر باشد. او گفت در پاسخ اوکراین وعده داد که جریان داد و گرفت زندانی ها را کمی به دیر می گذارد و همین طور هم کرد. او نگفت که در رفت پرسجوها چی خبری به دست آمده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با همتای فرانسویش ایمانوئل ماکرون درباره جنگ در شرق اوکراین و سازش اتمی ایران گفتگو کرده است. وبسایت رسمی حکومت روسیه خبر داد که گفتگو روز 8 سپتامبر شده است. رهبران دو کشور یک روز پیشتر از واخوری وزیران دفاع روسیه و فرانسه در مسکو اندیشه های خود را داد و گرفت کردند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مقامات تاجیک میگویند بعدی به کار در آمدن چرخه دومی نیروگاه برق آبی روغون که در یک ساعت 120 مگاوات نیروی برق استحصال میکند، توانی صادرات آن به کشورهای همسایه افزایش خواهد یافت. مسئولین میگویند پای هم فعال گردیدن اگریگات ها به تاجیکستان امکان میدهد صادرات برق را به پاکستان و کشورهای دیگر هم براه ماند. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روحلوی را میکنم. چرخه دومی نیروگاه برق آبی روغون امروز 9 سپتامبر فعال شد. چرخه اولی آن ماه نوامبر سال گذشته به استفاده داده شد و انتظار می‌رفت که چرخه دوم ماه اپریل سال روان فعال شود، اما با دلیل پیش آمدنی به گفته مقامات مشکل تکنیکی این کار تا 9 سپتامبر سال روان به تأخیر افتاد. مهندسانی که امروز در رسم افتتاح چرخه دوم نیروگاه روغون شرکت داشتند گفتند که با فعال شدن آن نیروی برق کافی در فصل سرما استحصال خواهد شد که برای تامین شبانه‌روزی ساکنان با برق بسنده است. نورالله شریف‌زاده رهبر مدیریت استفاده برای انشاءات های نیروگاه در پاسخ به سوال رادیو آزادی در محل نیروگاه گفت دو چرخه عین زمان برق تولید می کنند و به شبکه برق جمهوری وصل شده است. در جواب به اشاره خبرنگاری آزادی که سال گذشته چرخه اول پس از چند ماهی کار خاموش کرده شد و در کشور باز لیمیت برق جاری گردید، این مهندس گفت چرخه های نیروگاه حالا خوب کار می کنند و امیدوار است هیچ مشکلی سر نخواهد زد.
این وقت با یگان کمبودی کاری چرخ دوم بنیست ناس کار کرده است.
параметр технические характеристики, которые обзаводы истесол кланда додан иджро хаст, беагон камбуди, Россия хамин бовари дорим ки мудати дуру дарост ин чархои кори беагон камбуди кор мекунам.
Ниргоҳи барқи оби Роғун аз 6 агрегат иборат аст ки тавони ҳар кадоми онҳо 600 мегаватро ташкил медиҳад ки метавонад камбуди нерӯи барқи ҷумҳуриро дар фасли сармо ҷуброн кунад. Қариб 2 даҳ сола бо сокинони деҳот ки 70% аз аҳолии Тоҷикистон дар он зиндагӣ мекунанд, дар фасли сармо аз лимит ва маҳдудияти интиқоли барқ азият мекашанд. Интизор меравад соли равон ин гуна мушкил дар Тоҷикистон пеш нахоҳад омад. Анвар Раҳмонов, раҳбари истеҳсоли ниргоҳи барқи оби Роғун, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт:
ҳар ду чархае ки корие ки дорем, ҳар душам дар фичорҳои лозима тавонои лоиҳавӣ доранд. Чи чархаи дуюм, чи чархаи якум. Ҳар ду чархам ин истеҳсоли ширкати турбатам ва электротизмаши Украина ҳастам ки имрӯз васл нашудам.
Ба таъкид ин ҳамсоҳбати мо, баъди ба кор даромадани агрегати дуюм аз неругоҳ, ду хати баландшиддати 220 киловатта ба системаи умумии энергетикии кишвар ва 6 хати баландшиддати 500 киловатта ба кишварҳои ҳамсояи нерӯи барқ интиқол хоҳанд дод. Раҳмонов гуфт, феълан ду хати баландшиддати 500 киловаттаи Душанбе 1 ва Душанбе 2 ба хати интиқоли пайваст шудааст ки ба кишварҳои ҳамсояи Афғонистон ва Узбекистон нерӯи барқ медиҳад. Ӯ мегӯяд, тасмим аст оянда боз 4 хати дигари баландшиддат кашида шавад ки нерӯи барқро дар баробари Узбекистон, Афғонистон ва Покистон ҳам содир кунад. Фелан Тоҷикистон қисматҳои аз вилояти Қундуз, Бағлон, Парвон, Каписо ва Кобули Афғонистонро бо барқ таъмин мекунад. Тоҷикистон ба кишвари ҳамсояи худ барқро ба сари ҳар киловатсоат бо арзиши 4 сент, наздики 40 дирам мефурӯшад. Шафиқ Пуё, хабарнигори телевизиони Хуршиди Афғонистон, дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт: "Барқи Тоҷикистон дар қиёс ба барқи Узбекистон арзонтар аст ва онҳо ба барқ ниёз доранд ва Афғонистон як бозори хубе барои Тоҷикистон дар самти фурӯши нерӯи барқ аст." Ин хабарнигори афғон ки барои бостоби ин мавзуъ ба Тоҷикистон омадааст, гуфт: "Баъди ба кор даромадани чархаи дуюм, камбуди нерӯи барқ در کشورشان باستان بهتر می شود.
خوبی از اینکه مردم افغانستان بلیاز اقتصادی کمک می شود، بلیاز امنیتی می تانه نقش داشته باشه برش و این فوق‌العاده برای مردم افغانستان جالب است.
نیروگاه روغن از 6 چرخه و یا اگریگات برق آبی عبارت است. حالا تنها 2 چرخه به کار پرداختند. این چرخه ها نیز موقتی هستند. موافق نقشه این 2 چرخه تا سال 2021 برق تولید میکنند و بعداً با چرخه نو پر اقتدار عوض خواهند شد. اما با به کار پرداختن این 2 چرخه تاجیکستان بار اول امکان پیدا میکند که نیروی برقی که تولید میشود در داخل و خارج کشور بفروشد و از پول به دست آمده ساختمان نیروگاه را ادامه بدهد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
در روسیه روز یگانه رایدهی به انجام رسید. انتخاب کنندگان رهبران 19 فدراسیا و وکیلان 13 مجلس شهری و منطقوی را انتخاب کردند. فعالان جمعیتی از تقلب فراوان در جریان انتخابات و حمله به نامزدهای مستقل خبر دادند. در این باره من مولارجب یوسفی گزارش می دهم. طبق نتیجه های پیشکی، همه رهبران دائمی و اجرا کنندگان وظیفه های رهبری در منطقه های روسیه که در انتخابات اشتراک داشتند برنده شدند. به ویژه در شهر سن پترزبورگ الکساندر بگلوف غلبه کرد که قبلا چندین مرتبه در تقلب انتخاباتی عیبدار می شد. همچنین طبق نتیجه های پیشکی در انتخابات مجلس مسکو 20 کرسی را نمایندگان احزاب مخالف حزب کمونیست، یابلوکا و روسیه با عدالت صاحب شدند. اکثریت کرسی های دیگر یا 26 عدد به دست حزب روسیه واحد پرزیدنت ولادیمیر پوتین رسید. والریا کاسامارا، معاون رکتور مکتب عالی اقتصادی و نامزد از طرف حکومت در حوزه 45 از نماینده حزب روسیه با عدالت مگامد یاندیف شکست خورد. یاندیف نامزد پیشنهاد کرده شتاب الکسی نوالنی مخالف دولت روسیه می باشد. در مجلس خبروفسک از 35 کرسی 34 عدد آن را نمایندگان حزب لیبرال دموکراتی روسیه صاحب شدند. یک کرسی باقی مانده را نامزد حزب روسیه با عدالت صاحب شد. حرکت جمعیتی نظارت از بالای انتخابات گالوس از 1708 قانون شکنی در جریان انتخابات خبر داد. بیشتر تقلب ها به گفته مسئولین حرکت جمعیتی در شهر مسکو به قید گرفته شدند. این در حالی است که در شهر مسکو از نیمه های ماه ایول و بعد از راه نیافتن نامزدهای مخالف به مجلس شهری جمعامت های اعتراضی ادامه دارد. کمیته تفتیشاتی روسیه در نسبت چندین اشتراکداران این نمایش های اعتراضی پرونده جنایی آغاز کرده است. اما مسئولین کمیسیون انتخاباتی شهر مسکو چنین اتهامات را رد کردند. والنتین گاربونوف، رئیس کمیسیون انتخاباتی شهر مسکو، روز 9 سپتامبر در نشست مطبوعاتی در مسکو گفت:
هیچ گونه قانون ویران کنی نشده است. دو آگاهی بود که ما از پایش هستیم. اعضایان کمیسیای انتخاباتی مسکو به اینجا رفتند. آنها در یک جایگی با کمیسیای حوزوی انتخابات آن را دوباره سنجیدند. دلیل ها تصدیق نشدند. همه چیز با سامان درآورده شده است. خلاصا نه ناظران و نه اعضای کمیسیای انتخاباتی یگان شکایت نکردند.
رسانه‌های مستقل روسیه از حمله به چند نامزد مخالف در روز انتخابات 8 سپتامبر خبر دادند. به نوشته‌های رادیو سوابودا در شهر سن پترزبورگ به چند نامزد مستقل آنشترینیکوف و گیورگی مدوینسکو حمله صورت گرفته است. گالاس خبر می‌دهد که در جمهوری تووا شامگاه 7 سپتامبر به طرف اتوبوس نظارت جان و روزنامه‌نگاران تیرپرانی صورت گرفت. در این حادثه کسی جراحت نبرداشته است. کارشناسان ماموریت لیبرال اطلاع دادند که در معرکه‌های پیش از انتخاباتی رقابت‌های سیاسی کاهش یافته بود. روز 8 سپتامبر ساکنان آلتای، باشقردستان، قلمقستان، زابایکال، ستاوروپول، ولایت‌های استراخان، ولوگودسکی، والگاگراد، کوران، کورسک، لیپتسک، مورمانسک، آرنبورگ، ساخالین، چلیابینسک و شهر سن پترزبورگ رهبران خود را انتخاب کردند. ساکنان سواستوپول اشغالی هم که در حدود نیم جزیره قرم قرار دارد و کلان مجلس شهری خود را انتخاب کردند.
دری بسترو